أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. چون سوره مبارکه انبیاء در مکه نازل شد و مطالب اصلی سوره مکه اصول دین بود و بخشی از مسائل مربوط وحی و نبوت و معاد قبلا مطرح شد، گرچه مسائل توحیدی هم فی الجمله ذکر شد، این بخش از سوره مبارکه انبیاء یعنی آیه 20 به بعد درباره توحید است. اونچه که مشرکان حجاز مبتلا بودند مسئله تعدد واجب یا تعدد خالق یا تعدد رب الارباب یا تعدد اله الالهه نبود. اینا معتقد بودند که واجب واحد است ولا غیر، خالق کل واحد است ولا غیر، رب الارباب واحد است ولا غیر، اله الالهه واحد است ولا غیر. لکن آلهه متعدد و ارباب متعدد هر کدام گوشه از عالم را اداره می کنند، یعنی زمین را یک الهی، انسان را یک الهی، اشجار را الهی، شمس و قمر را الهی اداره می کنند. این قائل به تعدد آلهه و اینها هم در تدبیر مستقلند و اگر کسی اینها را عبادت بکند اینها اون عابد را به اله الالهه یعنی به الله نزدیک میکنند. اینا شفیع الالله شفاعت مستقله، مغرب الالله تقریبا مستقله. پس تدبیر این اشیاء جزئی مثل انسان، مثل دریا، مثل صحرا، مثل شمس، مثل قمر بهده این آلهه است بل استقرار. و اگر کسی اینها را عبادت بکند اینا شفیعن عابد را به الله نزدیک می کنند بل استقرار، این کار را مستقل می کنند. در این فضا آیات سوره مبارکه انبیا نازل شده که اگر این آسمان و زمین را چند خدا اداره می کنند حتما اینها باید فاسد بشن. چرا؟ برای اینکه اله آن است که موجود مستقل باشه و بسیط، نه جزئی دارد نه جزئی چیزی است. اگر چند اله عالم را اداره کنند، چون این عالم کاملا منسجم و هماهنگ است، زمینش از آسمانش مدد میگیرد، شمس و قمر کاملا در پرورش امور زمین سهم تعیین کننده دارد، زمین ارتباط مستقیمش با موجودات آسمانی است، پس یه واحد منسجم است که لیل و نهار را هماهنگ میکنند، فصول مختلف را هماهنگ میکنند، جزر و مد دریا را هماهنگ میکنند. این یه واحد منسجم است. اگر چند اله بخواهند اینها را اداره کنند باید اینا از هم بپاشند و فاسد بشوند. چرا؟ چون اله آن است که بسیط باشد، اله آن است که دارای اوصاف کمالی باشد، اله آن است که اوصافش عین ذات باشد که تا بتواند چیزی را اداره کند. اگر اله آن است که بسیط باشد و دارای اوصاف کمالی باشد و اوصافش هم عین ذات باشد، قهرن دو اله دو اراده دارد، دو بینش دارن، دو علم دارن، دو حکمت دارن. الا بلابد منتهی می شود به فساد نظم. اونی که جناب امام راضی به دیگران ذکر کردن که این رو به امکان برگردوندن، خودشون هم متوجه اشکال هم به زحمت در آن اشکال رو جواب میدن. اون اشکال این است که خب اگرچه اون چه دو خدا باشن و در اراده مختلف باشن فساد پیش می آید، ولی در اراده اگر واحد و منسجم و هماهنگ باشن که فساد نیست. بعد میگن قلتو، ممکن است که در اراده اختلاف بکنن. بعد مستشکل میگه که بسیار خوب، امکان اختلاف غیر از فعلیت اختلاف است. ظاهر آیه این است که اگر دو خدا باشند فساد بالفعل حاصل می شود، در حالی که ممکن است دو خدا باشند با یک اراده کار بکنند، یعنی با اراده هماهنگ. نه، اگر دو خدا باشند با دو اراده و دو تشخیص بخواهند کار بکنند عالم فاسد می شود. پس ممکن است که با دو اراده عالم را اداره کنند که عالم بشه فاسد، ممکن است که با یک اراده عالم را اداره بکنند عالم بشه منسجم. چطور آیه سوره انبیا با فعلیت و جزم سخن گفته؟ فرموده اگر دو خدا باشند حتما عالم فاسد می شود، در حالی که باید می گفت اگر دو خدا باشند ممکن است عالم فاسد بشود. ایشون میگن که قلتو، چون در این گونه از موارد غالبا تقالب مطرح است و تفاسد و تعاند مطرح است، حکم امکان همون حکم فعلیت را پیدا کرده. بعد بحث را برمیگردونن به توارد علتین، میگن بر اساس توارد علتین امر محال است دیگه. اگر دو خدا باشند چون هر دو در تأثیر مستقلن، هر کدام مستقلن در این شیء اثر میگذارن، بازگشت توارد علتین مستقلتین الا معلول واحد به جمع به نقیزین است که قبل اشاره شد. زیرا این معلول به علت الف احتیاج دارد برای اینکه علت اوست، و از همین علت الف بی نیاز است برای اینکه با نیاز او رو تأمین می کند، و همین معلول به با محتاج است چون با علت اوست، و از با بی نیاز است برای اینکه الف نیاز او رو تأمین می کند. توارد علتین مستقلتین الا معلول واحد به جمع بین نقیزین برمیگن و این امر قطعی و بالفعل است. این سخن هم ناسواب است برای اینکه استحاله چکار به فساد دارد. اگر چنون چه دو علت مستقل بر معلول واحد بخواهند توارد کنند، این کار محال است. معناش این نیست که این نظم به هم میخورد، که معناش اینه که اصلا عالم وجود پیدا نمی کند، در حالی که آیه ناظره به این است که اگر دو خدا باشن این باید نظم موجود فاسد میشود، در حالی که نظم سر جاش محفوظ است و فساد نیست. برابر آیه سوره مبارکه ملک که سمرج البسر یم کرتین یم قلب الیک خاصن و بحسیر، بنابراین مسیر برهان است، توارد مستقلت نیست. مسیر برهان همان است که در سوره مبارکه مؤمنون مشخص شد و مرحوم میرداماد در تقویم الایمان او رو در کنار اون آیه سوره مؤمنون را در کنار همین آیه سوره مبارکه انبیا ذکر کرد. اون آیه سوره مؤمنون این بود، آیه 91 سوره مؤمنون، و ما متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله به ما خلق. اگر دو اله باشن هر کدام مذهب جدیدی، راه تازهی، فکر جدیدی، علم تازهی دارن. ممکن نیست دو خدا باشن و هماهنگ. اینا دوتا انسان که نیستن، مرکب هم که نیستن، چون دو تا ذاتن تحت جنس واحد نیستن، تحت نوع واحد نیستن، تحت صنف واحد نیستن، چون بسیطن، هیچ یعنی هیچ ما بر اشتراکی ندارن. الف هست بسیط محض، با هست بسیط محض. این الف یه علمی دارد، این علم این ذات اوست، وجودن و غیر ذات است مفهومه. اون با یه علمی دارد، وجودن این ذات است مفهومن غیر ذات. خب دو تا علم الا ولا بد لذهب کل اله به ما خلق، اینا هماهنگ باشن یعنی چی؟ اگر دو تا خدا برابر نفس الامر کار بکنن یعنی مطیع نفس الامرن، یعنی تابع نفس الامرن، اینا میشن جزء مدبرات امر، مثل فرشته که از اینا فراون تو عالم هست. خب مدبرات امر که خدای قرآن در قرآن به اونها اشاره کرده همین ها هستن دیگر. ملائکه به اذن خدا یعنی به اذن تکوینی خدا جهان را برابر با ما نفس و امر اداره میکنن. یکی مسئول امور علم است میشه جبرئیل با زیر مجموعش، یکی مسئول امور حیات است مثل اسرافیل سلام الله علیه با زیر مجموعش، یکی مسئول امور قبض ارواح هست مثل عزرائیل سلام الله علیه با زیر مجموعش، یکی مسئول امور ارزاق و کیل و پیمان هست مثل میکائیل سلام الله علیه با زیر مجموعش. همه اینها تحت تدبیر فرمان روای عرش هم دیگر، از اینها که خدا زیاد دارد. اینا مدبرات امرن به اذن خدا با اسمای الهی دار میکنن. فرشته ها را که خدا میدونستن میگفتن اینا مستقلن در کار. خب پس بنابراین اگر تعدد آلهه شد الا بلا بود رو تلازم مقدم و تالی که در آیه 91 سوره مبارکه مؤمن آمده لذهب کل اله و ما خلق، و هر کدام میخواد مراد خودش پیاده کنه و لعلا بعضهم علا بعض. این که فرمود لذهب کل اله و ما خلق ولعلا بعضهم علا بعض مستلزم فساد میشود. این هم اینه مطلب دیگه که سما و اونی که محل ابتلا بود و مناظره و محاوره علمی بود که پیغمبر با اونها بود همین است. آسمان و زمین موجودن و هماهنگ، یعنی این که نیست که زمین یک کره باشد خود ساخته و خود کفار. بالاخره اگه شمس آسمان و قمر آسمان و ستاره آسمان نباشد که زمین برکتی ندارد. به قرآن کریم فرمود به این که اونچه شما میبینید بعضی از امور است، فلا اقسمو به ما تبصرونه و ما لا تبصرون. بعد دستور تحقیق داد، فرمود که یک آسمان نیست، هفت آسمان است، برید تحقیق کنید. بعد دستور داد، فرمود به این که چرا تحقیق نمی کنید، این آسمان های هفتگانه اول به هم بسته بودن. که دستور همین سوره انبیاء آمده است که اولا یرا ان السماوات والارض کانتا رتقا فتقناهما. بعد فرمود چرا نمی بینید، چرا تحقیق نمی کنید، چرا کیهانشناس نیستید، چرا آسمان نمی رید، چرا آسمانی فکر نمی کنید. بعد فرمود اینا که بسته بودن ما باز کردیم. بعد فرمود اول یه مشت دود بود، من این رو شمس قمر کردم. ثم استوى الى السماء به یه دخان و یه مقدار گاز بود. می بینید این یه لا تنقض الیقین به شک بیش از یک خط نیست، بارها به عرضتون رسید. این یه خط وقتی به علمای بزرگ داده شد 50-60 جلد کتاب در آوردن. الان کسانی که درباره استصحاب میخوان بررسی کنن حداقل 50-60 جلد کتاب میبینن در این زمینه نوشته شده از قدما و اقدمین و متوسطین و متأخرین، اونم با حذف مکررات. میبینید امام رضوان الله علیه چندین شاگرد داشت، چندین نفر تقریر نوشتن. مرحوم اخوی رضوان الله علیه چندین شاگرد داشت، چندین تقریر نوشتن. با حذف مکررات برای هر کدام از این مراجع ما یه جلد حساب بکنیم، بگیم امام در استصحاب یه جلد کتاب نوشته، مرحوم اخوی رضوان الله علیه ما یه جلد کتاب نوشته، 50-60 جلد کتاب از این یه خط در آوردن و این شده علم اسلامی. معنای علم اسلامی نیست که نظیر صحیح حماد قدم به قدم جز به جز بگن رکعت اول اینه رکعت دوم اینه، این میشه تعبد محض. ما معنای علم اسلامی رو نباید این تعقل خیال بکنیم که مثل صحیحه حماد وجود مبارک حضرت بفرماتی نمازی بخواه بکنی رکعت اول اینه، حمدش اینه، سورش اینه، ذکرش اینه، قیامش اینه، طمأنینش اینه، رکوعش اینه، انحناش اینه. اینجور که نمیخوام علم اسلامی باشه، که این 60 جلد کتابه که از یک خط در آوردن میشه علم اسلامی. این عقل را خدا داد، این روش را خدا داد، عقل شناخت دارد، نه قانون گذار باشد، قانون شناس است. این چراغ را خدا داد، اون مرئی را خدا داد، این رؤیت را خدا داد، اینا همش الهی است. بنابراین اگر کسی در باره اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا فتقناهما 60 جلد کتاب بنویسد، از همین آیه جا دارد، می همش میشه علم اسلامی. منتها اینا مصادره کردن، هو الاول گذاشتن کنار، هو الاخر گذاشتن کنار، خلقت زدن کنار، طبیعت آوردن روش، شده علم طبیعی، میگن علم سکولاره. خب بعد شما غارت کردید، مصادره کردید، همه چی رو گذاشتید کنار، شده علم بعد زمین شناسی شده علم سکولار. من که همه چی شما گذاشتید کنار دیگر. الان معاذ الله اگر کسی این الله ها و انزله ها و یونزلوی که در سوره مبارک قرآن هست اینا رو بذاره کنار، خود این کتاب رو بینه، میگه قرآن یک کتاب عربی است، ادبیات خوبی داره، تفسیر دیگه جز علوم اسلامی نیست، تفسیر علم سکولاره. الان چون ما قدم به قدم بگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، تفسیر میشه علم اسلامی. خب اونی که تو دانشگاه هست قدم به قدم بگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، این میشه علم اسلامی دیگه. اگر دانشگاه اسلامی تر از حوزه نباشه، لاقل همسایه انسلول. او میگه خدا چنین کرد، ما میگیم خدا چنین گفت. خب چطور ما شدیم اسلامی، او شده غیر اسلامی؟ الان اونی که در دانشگاه هست مصادره شده است و غارت شده است و اول و آخرش به هم ریخته شده است، برابر این علم سکولار تحویل داده. بر تقدیر در همین سوره انبیا فرمود به این که اول اینا بسته بود ما باز کردیم. در سوره فصلت و شورانها دارد یه مش گاز بود ما این رو به این صورت در آوردیم. بعد در سوره تکویر هم فرمود باید بساطشو به هم میزنیم. خب اینا رو تشویق میکند که برید یاد بگیرید. اله آن است که بسیط باشه و علمش هم عین ذات باشه. دیگه ممکن نیست کسی بسیط باشد، علمش هم عین ذات باشد، معذرای مشترک داشته باشد. این که میبینید ما در مسئله اتحاد عالم معلوم و مانند آن دو نفر یه مطلب رو یاد میگیرن، برای این که این دو نفر مرکبن از جنس و فصل، از نوع که مرکب از جنس و فصل است، مشترکات فراوانی دارن. اون معلوم خارجی مشترکات فراوانی دارد. این دو نفر که در بسیاری از امور از هم جدا هستند، در بخشی از امور ممکن است که شبیه شریک هم باشند. اونم ممکنه یکی یادش بره، دیگری یادش بمونه. این چه نیست که بنابر اتحاد عالم و معلوم هم که علم عین ذات بشود، دو نفر یه علم داشته باشند. دو نفر دو تا علم دارن به دلیل اینکه دو تا ذات دارن، به دلیل اینکه مشترکاتی دارن، دو ممیزاتی دارن، دو کاملا از هم جدا. خب بنابراین اگر ما خلقت را مخصوص خدا دانستیم، الا بلابد ربوبیت مخصوص اوست و الوهیت مخصوص او. کسی اله و معلوه و معبود است که کار از او بر بیاید. اونی که لا یملکون لانفسهم موتن ولا حیاتن ولا نشورا، او که دیگه معبود نیست، اون کاری از ساخته نیست. پس اله اونی که رب باشه. خب رب اونی که خالق باشه، به دو برهانی که دو بحث سابق هم داشتیم. رب یعنی پرورنده، بازگشت پرورش به خلقت است. وقتی که میپرورد چی کار میکنه؟ کمالی را اعطا میکند. اگر کمالی را اعطا میکند این ایجاد است. پس هر ربی خالق است، چون به کان ناقصه برمیگرده. گذشته از این که ربوبیت اعطای کار ناقصه است، به کار ناقصه دادن هم یه نحو خلقت است. الا و لابد رب باید خالق باشد، بر این کسی میتواند بپروراند که با آفریده باشد. اگر زید یه چیزی را آفرید، امر بخواهد او را بپروراند که از او با خبر نیست،
از کن هستی او باخبر نیست، از قبل و بعدش باخبر نیست، از سود و زیانش باخبر نیست. فضا قرآن کریم استدلال میکنند، میگد رب کسی است که با خالق باشد. شما که قبول دارید خدا خالق است، خب هم او رب است. وگرنه آفریده خدا را دیگری به پروراند که از او بی خبرت چگونه پرورش حاصل میشود؟ و خالق هم کسی است که نیازی به دیگری نداشته باشد. اگه خودش نیازمنده به خالق باشد که خودش مخلوق است، نه خالق. پس کسی خالق است که واجب باشد، کسی رب است که خالق باشد، کسی اله است که رب باشد، و همه اینها خدا. اما مسائل علمی که ما داریم، ما قانون علیت را می‌شناسیم که علیتی هست، معلولیتی هست، رابطه علی و معلولی ضروری است. علت حتما باید مقدم باشد، معلول حتما باید متأخر باشد. معیت در زمان دارند و امثال ذالک، وجود معلول به علت محال است و امثال ذالک. و مسئله اجتماع نقیضین را می فهمیم که جمع نقیضین محال است، رفع نقیضین محال است، امثال ذالک. معنای این که ما می فهمیم اینا قضایایی هستند، حالا یا ضرورت ذاتی دارن یا ضرورت ازلی، معناش این نیست که اینا قبلا هستند و خدای سبحان کارهاش رو برابر اونها میکنند، بلکه ما اینها را از کار خدا انتظار میکنیم. اینجا اون سه مکتب معروف مطرح هم، یکی این که عقل اولا حسن قبر را میفهمد تا درباره کار خدا فتوا بدهد. گروهی نظیر اشاعره میگن به این که نه، اون حسن قبر، حسن قبر به معنی کمال و نقص نه، که علم حسن است و جهل نقص، عدل حسن است و ظلم نقص. چون 5-6 معنا برای حسن قبر هست که بسیاری از اینها مورد اتفاق است و از بحر این بحث بیرونه. حسن قبر به معنی که چی کار باید بکنیم، چی کار نباید بکنیم، چی واجب است، چی غیر واجب، چی قبیح است، چی حرام، این کار ما. اما گل زیباست و زبال بد است، یا علم زیباست به جهل بده است، یا عدل زیباست به زد، اون کلیات رو بله همه قبول دارن. اون 5-6 معنای حسن قب مورد تنازع نیست، همه اینی که محور کار ماست که چی بده است، چی خوبه. خب آیا اینها را عقل می فهمد یا نه؟ مسئله اجتماع نقیزه این و امثال زاله، ضرورت علیت و معلیت طرفین قبول دارن، چون به حسن قبر بر نمیگرده. اینا رو عقل میفهمد. عقل چی میفهمد؟ عقل قانون شناس خوبی است، نه قانون گذار خوبی. یعنی وقتی از عقل سوال بکنید که شما چی میگویید، علت و معلول این است، نقیضن اینند، یا عدل این است در حکمت عملی، معنیش چیه؟ معنیش چیه که من یه چراغی هم که واقع رو نشون میدم، واقع این طور است، دست منم نیست، خود منم بخوام کار بکنم باید برابر همین کار بکنم. اگر گفتن انبیا و اولیا حق تشریع دارن، یعنی در این امور عرفی ذات اقدس اله ممکن است کارها را به اونها واگذار بکند، نظیر اینکه در فنون جنگ مثلا اسامه را امیر لشکر بکنند. اما در امور دینی، نماز چجور است، روزه چجور است، زکات چجور است، حج چجور است، اینا که به فکر انبیا ارجاع نشده. انبیا از اون جهت که رسول خدایان، فرستاده خدایان، خب برابر وحی و الهام الهی دستور میگیرن، به بشر، به امت ابلاغ میکنن، این در حقیقت واقعی به خداست. اما اگر ما بگویم نه، نماز و روزه و امور دینی را پیامبران خودشون میدارن، به ما انهم بشر، نه به ما انهم انبیاء یوها علیه، این معنیش این است که دین دیگه به وحی احتیاج ندارد، به خدا احتیاج ندارد، معذرت. بنابراین اون بزرگانی هم که گفتن حق تشریع رو به انبیا دادن، یعنی شریعت الهی را اونها خوب تلقی میکنن، منتها اگر قرآن باشد لفظاً و معنن امین وحیند و باید همون را بگن که ما ینطق عن الهوا. اگر حدیث قدسی باشد یه جور مأموریت دارن، و اگر روایات عادی باشن که بخش سوم و فصل سوم از برنامه های انبیاست، یه جور مأمور دارن، مطلب را میگرن، نقل معنا آزادن، الفاظ دیگه الفاظ وحی نیست، اینم زال زاله. سه جور مأموریت برای انبیا هست که قرآن یه جور از حدیث قدسی، یه جور از روایات، یه جور از، ولی دین بالاخره به وحی الهی وابسته است. اما امور عرفی که کی مثلا فرمانده فلان لشکر باشه، این رو دلیل قطعی نیست که حالا این جزئیاتش مثلا به وحی باشه. البته تو بحث های دیگری که اینها به قرب نوافل میرسند، رو اون مشرب ها اونها هم به اذن خداست و به وحی الهام الهی است. برای اینکه اگه کسی به قرب نوافل رسید، کنتو لسانه هم میشه، کنتو سمعه هم میشه، کنتو بصره هم میشه، کنتو یده هم میشه، کنتو رجله هم میشه. اون یه راه دیگر است که مال توده مردم نیست. بنابراین اون چی که به دین برمیگردد، این بالاخره به وحی الهام الهی است، نه به فکر بشری. اما اون چه به امور عرفی و عادی برمیگردد که کی مثلا فرونجا این سمت داشته باشه، کی فرونجا این سمت داشته باشه، برده به امامت بر نگرده، البته به امانت نظیر جریان قدیر برگرده، اون هم الا و لابد وحی الهی است. امور جزئی، حالا اسامه چی کار بکنه، فرون شخص چی کار بکنه، اینا رو برده ممکنه که به خود انبیاء علیهم السلام ارجاع بشه. به هر تقدیر اون چرا که بشر میشناسد، چه در مسئله جمع نقیزن که محال است، چه در مسئله قانون علیت که امر ضروری است به تخلفشون علت محال است، اینا را بشر کشف می کند به عنوان چرا. بعد از این به بعد بین اشاعره و معتزله و ما امامیه فرق است. اشاعره می گوین که او مختار از هر چه بکند دیگر، او مختار محضت و فعال مایش است. معتذره میگن نخیر، الا ولا بود، خدا باید اینچنین بکند، یجب و علالله، این که برابر این نظمهای عقلی و علمی کار بکند. حکما و متکلمین امامی میگن خیر، اینها ضروری هم حقا، اما یجب و علالله هم، نه یجب و علالله. ما یقین داریم خدا این چنین می کند، نه خدا باید این چنین بکند، که یه بایدی بر خدا حاکم باشه. این تفاوت جوهری بین ما و معتزله است. ما میگیم یجب ان الله، اونا میگن یجب ان الله. ما چیزی به عنوان تکلیف که حاکم بر خدا باشد نخواهیم داشت، ولی یقینا خدا این چنین میکند. این دو تعبیر دو جای قرآن کریم آمده که الحق من ربک نه علا ربک، حق از خداست، او یقینا کار خوب بکند، نه یقینا باید کار خوب بکند، باید بر خدا روانی است. این اجتماع نقیزین و امثال داره از کار او نشأت میگیرد، وگرنه خدا هست ولا غیر. این قضیه اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین محال است، یه قضیه است که بشر بیفهمد. حالا فرض کردیم بشر بود و فهمید، این قضیه صادق است. صدقش به چیست؟ به اینکه مطابق با واقع است. واقع این قضیه چیه؟ محکی این قضیه چیه؟ نفس الامر که موجود است، ممکن تازه میخواد خلق بشه. که لذا در حکمت‌های الهی این گونه از قضایا به نظام ربانی استناد دارد. می‌بینید مرحوم حکیم سبزواری میگد عالم منظم است، هم نظم علمی دارد هم نظم عینی، اما این نظم از پیش تعیین شده نیست که خدای سبحان کارها را برابر نظم علمی و عینی انجام بدهد. اونی که برابر نظم علمی و عینی انجام میداد پیغمبر است و فرشته، اما خدای پیغمبر آفرین و فرشته آفرین کار را مطابق با نقش و الگو انجام نمیداد که در خلق الاشیاء لا من شیء. خب پس خدا کار را چکار میکنه؟ ذات اقدس اله چون به کل شیء علیم است، در مقام ذات همه این چیزها را عالم است. این نظام ربانی دارد، از این نظام ربانی نظام کیانی نشأت میگیرد که عالم نقشه علم الهی است. اینی که حکیم سبزواری فرمود والکلو من نظام الکیانی، ینشأ من نظامه ربانی موتن طبیعیاً قد احترامی قیس الی کلیت نظامی. همین است این بزرگوار رحمت که ما در عالم نظم می‌داریم، این اجتماع نقیزه، این ارتفاع نقیزه، این قانون علیت و سایر قوانین علمی مطابقی دارن. مطابق اینها که باعث صدق اینهاست جز نظام کیانی است. این یک، نظام کیانی تابع نظام ربانی است، چون در مقام ذات چنین علمی هست، از خدای سبحان این حق ترشح کرده. الحق من ربک، این یجب ان الله است، الا ولا بد خدا این چنین میکند، نه الا ولا بد خدا این چنین باید بکند. برای اینکه او علم محض است، اختیار محض است، اراده محض است، حکمت محض است، از خیر محض جز نکویی ناید، از علیم محض جز نظام علمی ناید. جبری در کار نیست، اجباری در کار نیست، تابع بودنی هم در کار نیست. والکلو من نظام هلکیانی ینشأ من نظام ربانی. به دنبال اون می‌فرماد ممکن است به حسب ما یه چیزی بی‌مورد باشد یا نابهنگام باشد، ولی وقتی نقشه عالم را از دید مهندس نگاه می‌کنید، ما چیزی بی‌مورد نابهنگام نداریم. همه این مرگ‌های نابهنگام در دید مهندس کل مرگ به هنگام است. موتن طبیعیاً قد احترامی، یعنی قدا احترامیون موتن طبیعیان. احترامی یعنی مردهای نابهنگام، محترم یعنی مرده. اینی که میگن شما وقتی جنازه رو میبینید میگید الحمدلله الذی لم یجعل من السواد المحترم، یعنی همینه. احترمه احترمه یعنی به هلاکت رسید، دریده شد. موتن طبیعیان قد احترامی، یعنی قدا احترامیون موتن طبیعیان. موتن طبیعیاً قد احترامی قیس الی کلیت نظامی. وقتی شما یه امر جزئی را به کل نظام حساب بکنی، میری جاش همین جاست. ولی خود این شیء رو تنها نگاه بکنی، میگه این مرگ زودرسه. به هر تقدیر اگر این قضایای علمی ضرورین، چنگ هستن، ضروری من الله هن، نه ضروری علالله. یقیناً خدا کاری می کند که از کارش استحاله جمع نقیزین در میاد، استحاله رفع نقیزین در میاد، ضرورت علیت و معلویت در میاد، ضرورت معیت علیت و معلویت در میاد و مارندان. خب بنابراین تلاش و کوشش جرام فخر رازی که این امکان را به فعلیت برسونه و بگد به این که این به توارد علتن برمیگرده، این بیمورد است. برای این که توارد علتن تال فاسدش استحاله است، نه فساد. این فساد به امر نظم داخلی برمیگرده، اون به استحاله عقلی برمیگرده. و آیه سوره مبارکه مؤمنون هم دارد به این که اگر دو خدا فرض بشود حتما درگیرن، الا ولا بود. اصلا خدا معنیش همینه، اینا بشینن توافق کنن دیگه مستحیل است، و در یه جهتی اتفاق داشته باشند در یه جهتی اختلاف، دیگه اله نیست. گاهی قرآن کریم به اینها، چون افرادی که گرفتار شرک و وثنیت و صنمیت بودن یکسان نبودن، که بعضی مفتن اینا وجد آبا انا علا امه، برای اینکه مقلد نیاکانشون بودن و این پرستن. با اینها از این روزنه و منظر وارد می شود که الهم ارج رو یمشونه بیا املم عیدید یفتشونه بیا املم آزانه. آیا اینا چشم دارن؟ آیا اینا گوش دارن؟ آخه چرا اینا عبادت می کنی؟ با این گروه از این منظر سخن می گوید. عده‌ای که جز محققین از بت پرستا بوده الان هم هستن در گوش و کنار عالم، بخش در چین یا ژاپن یا هند، اونها هم مبتلا به اینن که میگن این وثنیت و صنمیت مرضی خداست. چرا؟ برای اینکه خدا هست، به کل شیء علیم است و به کل شیء قدیر. اگر این کار ما مرضی او نباشد، خب جلوی ما رو میگیره. اگر خدا نمیخواست ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء لو شاء الله ما اشرکنا. این برهان است که قرآن کریم دستور امر از اینو نقل میکنه. این حرف کسانی نیست که بگن اینا وجد نابان آل امت، این حرف محققین از وثنیین است. میگن ما دسترسی به او نداریم، او حقیقت نامتناهی است، او رب الارباب است، قابل شناخت نیست، ما نمیتونیم او را عبادت بکنیم. ما باید کسان را عبادت بکنیم که به اونها نزدیکن. و این کار اگر بد بود خوب جلوی ما رو میگره. قرآن آمده گفته که او در این حال که حقیقت نامتناهی است، اقرب الیکم من حبل الورید است. یک، و خلط نکنید بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. خدای سبحان در اراده تکوینی بله هر چی را بخواهد میتواند، اما در نظام تشریعی که اجبار نکرده، جلوی همه را باز گذاشته. انا هدیناه النجدین. اگر جلوی تبهکار و فاسق و ظالم و قاتل را باز گذاشته، معناش رضایت بنکار که نیست. خب مگر خدا نمیتواند جلوی سارق و قاتل را بگیرد؟ چرا نمیگیرد؟ این خلط بین تشریع و تکوین برای محققین اهل وسائل و سنن هم هست، الایام هم هست. فرمود چرا اشتباه میکنید؟ در نظام تکوین بله خدای سبحان قادر است به کل شیء جلوی هر چیزی بخواد بگیرد، اما لا اکراه فی الدین. کسی رو مجبور نکرده، اگر جبر بود، اگر اجبار بود که کمالی در کار نبود. شما رو باز و آزاد گذاشته. مبادا کسی بگوید که این لا اکراه فی الدین معناش اباحه‌گری است. معناش اینه که انسان آزاد است در کمال و نقص. انا هدیناه النجدین اما شاکر و اما کفورا، انا هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفورا. والحمد لله رب العالمین.